ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز دوشنبه 15 اردیبهشت 1399. من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله از آخرین خبرها و آمارها در مورد ویروس کرونا در ایران و جهان حرف میزنیم، به ورود سیلاسای پول به بازار بورس تهران میپردازیم و از خبرهای زد و نقیض در مورد برخورد نیروهای مرزبانی ایران با مهاجران افغان هم خواهیم گفت. موضوعات بسیاری داریم، اما پیش از هر چیز اجازه بدید به روال همیشه با مشروع خبرها آغاز کنیم و همراه بشیم با همکارم نوشین سید حسینی که اینجا در استودیو است.
سپاسگزارم. رضا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه 15 اردیبهشت ماه از جان باختن 74 نفر دیگر بر اثر ویروس کرونا خبر داد. به گفته کیانوش جهانپور، تاکنون 98647 نفر در ایران به کووید 19 مبتلا شده اند که از این تعداد 6277 نفر جان خود را از دست دادند. آقای جهانپور با بیان اینکه تاکنون بیش از 508000 تست کرونا در ایران گرفته شده، از وضعیت بحرانی در استان‌های مانند خوزستان خبر داد و خواستار رعایت فاصله گذاری اجتماعی شد. آمار وزارت بهداشت ایران در حالی اعلام می شود که بسیاری از مقام‌های رسمی کشور و کارشناسان معتقدند آمار واقعی قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا در ایران چندین برابر آمار اعلام شده است. عفو بین الملل روز دوشنبه 15 اردیبهشت ماه در بیانیه ای خواهان آزادی نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی و دیگر زندانیان عقیدتی در سراسر جهان شد. مدیر بخش کارزارهای بین المللی این سازمان با اشاره به شیوع ویروس کرونا در زندانها گفت زندانیان عقیدتی جرمی مرتکب نشده اند، اما خودسرانه در زندانها در شرایط مخاطره بار این روزها در حبس نگهداری می شوند. به گفته او وضعیت وخیم زندانها و تراکم جمعیت در آنها مانع از اقدامات پیشگیرانه از سوی زندانیان می شود. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، بیشتر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بودند که با توجه به شیوع ویروس کرونا همه زندانیان را به طور موقت آزاد کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه لایحه‌ای تصویب کردند که بر اساس آن در طول 3 سال آینده واحد پول ایران به تومان تغییر کند. طبق مصوبه مجلس، پس از اجرای شدن این قانون، هر تومان برابر با 100 قران و 10000 ریال جاری خواهد بود. بر اساس این مصوبه، دولت ایران موظف شده که در طول این دوره جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال را اجرایی کند. مقامات دولت می‌گویند وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی، مشکلاتی مانند افزایش حجم اسکناس در گردش و نیز عدم استفاده از نام واحد پول رسمی یعنی ریال و جایگزینی آن با واژه غیررسمی تومان را به دنبال داشته است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تهران به دلایل انسان دوستانه پیش از شیوع کرونا به واشنگتن پیشنهاد تبادل زندانیان را داده بود که از این کشور پاسخی نگرفته است. عباس موسوی روز دوشنبه با اشاره به تلاش‌های ایران برای آزادی سیروس عسکری، مهندس متالورژی زندانی در آمریکا، گفت این پیشنهاد تهران همچنان روی میز است. به گفته آقای موسوی، قرار است مجدداً از سیروس عسکری تست کرونا گرفته شود و اگر جواب منفی باشد، مقدمات بازگشت او به ایران برقرار است. سیروس عسکری ماه گذشته در تماس با روزنامه گاردین از ابتلای خود به ویروس کرونا در زندان خبر داده بود. نجف دریامندری، نویسنده و مترجم ایرانی، امروز دوشنبه در 90 سالگی در خانه خود در تهران درگذشت. آقای دریامندری متولد سال 1308 در آبادان است و آثار برخی از نویسندگان مشهور جهان از جمله مارک توین و ارنست همینگوی را به فارسی ترجمه کرده است. او همچنین مؤلف کتاب پرفروش مستطاب آشپزی با همکاری همسرش فهیمه راستکار است. سازمان میراث فرهنگی سال 1396 آقای دریابندری را به عنوان گنجینه زنده بشری ثبت کرد.
ممنونم از نوشین سید حسینی. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله شامگاهی. چه شیوه‌نامه بازگشایی مساجد در ایران اعلام شد. مدارس و ورزشگاه‌ها هم در آینده نزدیک آغاز به کار می‌کنند. تنش میان چین و آمریکا همچون آمار مبتلایان به کرونا در حال افزایش است. روزانه 1500 میلیارد تومان پول جدید وارد بورس می‌شود. نگاهی به کارنامه هنری نجف دریابندری، نویسنده و مترجم سرشناس که امروز در 91 سالگی درگذشت.
نشان در ترجمه کمیابه. اینکه لحن نویسنده رو حفظ بکنی، این کاریست که کار هر کسی نیست.
همه اینها و بیشتر از اینها در 40 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. در ابتدای مجله همراه بشیم با همکارم کیانوش فرید و بشنویم ببینیم در ایران چه خبرها بوده امروز در ارتباط با بیماری کووید 19. کیانوش، بهت سلام میکنم. اگه موافقی از آمارها و خبرهای تازه شروع کنیم.
رضا، منم سلام میکنم و خسته نباشی. همینطور سلام به همه شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند. امروز هم بله، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت به رسم همیشه در این روزهای گذشته ساعت 2 به وقت ایران آمار آخرین مبتلایان و جانباختگان رو اعلام کرد. همونطور که تو خواستی این آمار رو با صدای خود آقای جهانپور بشنوید.
حاصل تلاش همکاران ما در نظام آزمایشگاهی کشور و دانشگاه‌های علوم پزشکی، شناسایی 1223 مورد جدید ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 بوده در سراسر کشور و با این رقم ما عملاً تا امروز 98647 مورد ابتلا به بیماری کووید 19 رو در کشور شناسایی و ثبت کردیم. متاسفانه در 24 ساعت گذشته هم ما 74 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به این بیماری از دست دادیم و تا این لحظه که در خدمت شما هستم 6277 مورد فوت قطعی و مسجل ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو میتونیم خدمت هموطنان عزیزمون گزارش کنیم.
خب، با وجود آمار رسمی که وزارت بهداشت هر روز میده و در واقع صحتش رو تایید میکنه، آنچه که همچنان مطرحه اینه که حتی تعدادی از مقامات رسمی جمهوری اسلامی، برخی نمایندگان و اعضای شورای شهر در واقع دارن وزارت بهداشت رو به پنهانکاری درباره آمار دقیق جانباختگان و مبتلایان به کرونا متهم میکنن و نسبت به برداشته شدن محدودیت ها و افزایش موج دوم شیوع کرونا هم هشدار میدن. امروز گزارشی رو رضا خبرگزاری ایسنا منتشر کرده که میگه 15 تا استان الان روند سعودی یا شروع پیک رو در واقع در اونها مشاهده میشه. از استان قم، لرستان، ایلام، گیلان، گلستان، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، یزد، اصفهان و حتی زنجان هم نام میبره. کرمانشاه هم اسمش هست. همونطور هم که میدونی هفته پیش بسیاری از مقامات پزشکی، مثلا توی رئیس دانشکده علوم پزشکی شهر قم گفته بود که پیک دوم کرونا شدیدتر میشه، این روند عادی سازی باید به صورت پلکانی باشه، کنتر باشه. نماینده مردم ارومیه هشدار داده بود که روند شیوع بیماری کرونا در استان آذربایجان غربی رو با افزایش، او از کمبود تجهیزات در واقع گلایه کرده بود و گفته بود که در اصلی ترین بیمارستان حتی دستگاه سی تی اسکن هم ندارن. نماینده زاهدان همینطور در واقع هشدار داده بود و میگه عمل کرده دولت خوب نیست و به فقر 74% مردم سیستان و بلوچستان هم در واقع اشاره میکنه.
کیانوش، از بازگشایی مساجد، مدارس و ورزشگاه ها چه خبر؟
ببین، مساجد امروز دوشنبه 15 اردیبهشت ماه در 132 شهرستانی که به عنوان مکانهایی با وضعیت کم خطر در واقع مشخص شدن به رو مردم باز شده دراش. علی ربیع امروز یک نشست خبری داشت که او هم در این مورد صحبت کرد که اگر وقت داریم بشنویم با هم بخشی از صحبتاش رو با صدای خودش.
ما این هفته در آخرین جلسه ستاد ملی کرونا همونجور که اطلاع رسانی شد 132 شهر رو به عنوان شهرهای کم خطر یا اصطلاحاً سفید مشخص کردیم. این ثابت نیست، قطعاً تغییر خواهد کرد. دولت دائماً بر اساس رصد و ارزیابی این طبقه بندی رو به روز میکنه. در این شهرها مساجد و نماز جمعه و جماعات با حفظ پروتکل‌ها بازگشایی شدن.
وارد شیوه نامه ای هم منتشر شده برای بازگشایی مساجد که میگه مردم بیشتر از نیم ساعت اجازه ندارن که وارد مسجد بشن، فقط برای نماز برن و بعد خارج بشن، حتما از ماسک و دستکش باید استفاده کنن، در واقع هیچ گونه چای، غذا، هیچ گونه نذری پخش نشه توی اون محیط و حتی گفتن که نمازگزاران از سجاده و مهر و چادر شخصی خودشون در واقع استفاده کنن. مسجدها همچنان برای مراسم ختم و اینا تعطیله، یعنی اینجور مراسم رو نمیتونن در واقع برگزار کنن. اگر وقت باشه در مورد مدارس هم اینجا بگن که در خصوص مدارس هم قرار بود 20 باز بشه، بر اساس صحبت‌های آقای روحانی الان قرار بر این هست که از 27 اردیبهشت ما در همین مناطقی که سفید نامیدن باز بشن. آقای علی ربیعی درباره ورزشگاه هم صحبت می‌کنه که میگه ورزشگاه‌هایی که جمعیت کمتری دارن طبق پروتکل بهداشتی میتونن فعالیت خودشون رو آغاز کنن، حتی در مناطق قرمز همین رو گفتن. و چیزی که جالب بود من دیدم همین ساعتی پیش در خبرگزاری فارس که میگه مجمع ورزشی انقلاب که یکی از بزرگترین مجمع ورزشی تهران و پایتخته، میگه در ساعت روزداری با هماهنگی ستاد کرونا از شنبه باز شده. جزئیاتش رو خیلی نمیدونم ولی ظاهرا باز شده یک ساعتی. اینها همه مواردی هست که امروز به چشم می اومد، ولی همچنان بسیاری از مردم منتقد این تصمیم گیری ها هستن و به ویژه برای فرستادن بچه هاشون به مدارس.
خب کیانوش، خیلی کوتاه، زمان برپایی امتحانات نهایی و نحوه برپایی این امتحان ها هم اگر مشخص شده برامون بگو.
بله، رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش آقای ساکی امروز اعلام کرد که قطعاً میخوان بین 17 خرداد تا 15 تیر امتحانات رو برگزار کنن. میگه تمام تمهیدات رو ما رعایت میکنیم، صندلی‌ها رو 2 متر فاصله، بچه‌ها با ماسک و دستکش بیان و امتحانات رو بدن. سوالا ظاهراً رفته برای اینکه طراحی بشه. البته آخر صحبتش میگه که احیاناً اگر وزارت بهداشت چیزی بگه یا ستاد مبارزه با کرونا، اون وقت بعداً اعلام میکنن که تغییر میکنه یا ممکنه که اصلا برگزار نشه، ولی فعلا حتما برگزار خواهد شد.
سپاسگزار از تو کیانوش فرید. در مورد آخرین اخبار مرتبط با بیماری کووید 19 برای ما میگفت کیانوش، اما در جهان در حالی که کشورهای درگیر با ویروس کرونا میروند تا از شدت محدودیت‌ها برای شهروندان بکاهند و گشایش اقتصادی را آغاز کنند، آن سوی میدان آمریکا انگشت اتهام را به سمت چین نشانه گرفته است. بشنویم جزئیات بیشتر رو در گزارشی از محمد زرقامی.
حالا مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دنبال یه حرفای رئیس جمهوری این کشور را گرفته و به ABC گفته است شواهد متقنی وجود دارد که نشان دهنده شیوع این ویروس از آزمایشگاهی در چین است. حرفای پیشینه دونالد ترامپ در این باره به فاصله کوتاهی از گزارش دفتر اطلاعات ملی آمریکا بیان شد، گزارشی که دستساز بودن ویروس کرونا جدید را رد می‌کرد. همزمان با انتقادهای اخیر آمریکا، خبرگزاری آسوشیتد پرس از رویت گزارشی غیر محرمانه از وزارت امنیت داخلی آمریکا خبر داد که در آن گفته شده چین برای انباشت نیازمندی‌ها و تدارکات شدت و سختی ویروس را پنهان کرده بود. این گزارش که تنها برای استفاده رسمی تهیه شده، به آنچه پنهانکاری پکن در این باره و افزایش واردات و کاهش صادرات نیازمندی‌های پزشکی چین در دوران شیوع است اشاره می‌کند. مسئله‌ای که چندی پیش در گزارشی لو رفته از نهادهای امنیتی 5 کشور انگلیسی زبان هم که چین را به دروغگویی درباره مصری بودن کرونا متهم کرده بودند به چشم می‌خورد. چین این اتهام‌ها را سیاسی می‌داند و لی یو چنگ معاون وزیر خارجه این کشور گفته نمی‌شود اول چین را متهم کرد بعد دنبال به اصطلاح تحقیقات بین‌المللی برای جور کردن مدرک و سند بود. از دیگر سو کشورهای جهان از جمله ایالات متحده و رئیس جمهورش پذیرفتند که با وجود خطر ابتلا و مرگ برای شهروندان باید از محدودیت‌ها کم کنند و به سمت گشایش فضای کسب و کار بروند. دونالد ترامپ در گفتگوی اخیر خود با شبکه محبوبش فاکس نیوز و در جوار بنای یادبود لینکلن با اشاره به این بازگشایی‌ها گفت که تعداد قربانیان کرونا در کشورش ممکن است به 100,000 نفر برسد، چیزی فراتر از پیشبینی قبلی او. در کشورهای همسایه ایران هم سیاست‌های مشابهی دنبال می‌شود، هرچند عراق با وجود اینکه آمار کمتری را به ثبت رسانده، چیزی بیش از 2,000 نفر مبتلا، از جان باختن 97 نفر خبر داده است. ماوهی عراقی میگویند مرز خود با ایران را برای حفاظت بصره از شیوع کرونا بسته نگاه می‌دارند و در این مدت اجازه عبور و مرور محموله‌های بازرگانی از جمله مواد غذایی و خوراکی را هم نمی‌دهند. ترکیه با وجود قوانین سختگیرانه منع عبور و مرور در بین کشورهای هممرز با ایران بیشترین آمار مبتلایان را با عدد 126,045 نفر به ثبت رسانده که در این میان اندکی بیش از 3,000 نفر جان خود را از دست دادند. قوانین 72 ساعتی منع عبور و مرور که برای بار دوم در 31 استان این کشور به اجرا گذاشته شده بود برداشته شده است. با این وجود دادگاه‌های ترکیه در روزهای پیش رو شاهد حضور بیش از 20,000 شهروندی خواهند بود که در خیابان‌ها به دلیل رعایت نکردن این قوانین از سوی پلیس اخطار گرفتند. در افغانستان هم با وجود اعلام وزارت بهداشت این کشور مبنی بر رشد 12% مبتلایان به کرونا، آمار حکایت از ابتلای بیش از 2,000 نفر و جان باختن 85 نفر می کند. اما در پاکستان، دیگر کشور هم مرز با ایران، تا کنون بیش از 20,000 نفر مبتلا شدند و بیش از 400 نفر جان خود را از دست دادند. با همه این تفاصیل و نگرانی ها رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته وعده خود با پزشکان را مقابل دوربین به کناری گذاشت و از ساخت واکسن مقابله با کرونا تا پایان سال جاری میلادی خبر داد. او گفت برخلاف اینکه پزشکان به او گفتند این حرف را نباید بزند، چیزی را میگوید که به آن اعتقاد دارد.
محمد زرقامی گزارش میداد. با بیش از 10,500 مورد جدید ابتلا به کرونا طی 24 ساعت گذشته روسیه به کانون جدید شیوع این ویروس در اروپا تبدیل شده. ضمناً این نگرانی رو به افزایش است که آمار رسمی وضعیت را به طور کامل منعکس نمی‌کند. آنا رایسکایا گزارش میداد.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در روسیه همچنان رو به رشد است و دوشنبه با افزایش 10,581 مورد طی 24 ساعت گذشته رکورد جدیدی ثبت شده. در مجموع طبق آمار رسمی بیش از 145,000 نفر در روسیه مبتلا به ویروس کرونا هستند. شمار مبتلایان در مسکو، شهری که بیشترین آسیب را از ویروس کرونا در روسیه دیده، با ثبت حدود 5,800 مورد جدید طی 24 ساعت گذشته به بیش از 74,400 نفر رسیده. به علاوه طبق آمار رسمی 15,000 مبتلا به این ویروس در حومه مسکو به سر می‌برند. همزمان سرگی سبیانین شهردار مسکو در وبلاگ شخصی خود نوشت حدود 2% جمعیت مسکو آلوده به این ویروس شدند. یعنی طبق این برآورد شمار مبتلایان در مسکو باید بیش از 250,000 نفر باشد که 1.5 برابر کل شمار رسمی مبتلایان در سراسر روسیه است. او همچنین نسبت به افزایش مرگ و میر بر اثر این ویروس هشدار داد. طبق آمار رسمی تاکنون حدود 1,350 تن بر اثر کرونا در روسیه جان باختند که این بسیار کمتر در مقایسه با آمریکا، اسپانیا و ایتالیا است. مقامات رسمی میگویند مرگ و میر نسبتاً پایین بر اثر کرونا در روسیه به آن دلیل است که شیوع این ویروس دیرتر آغاز شد و این کشور زمان بیشتری برای تدبیر مقابله با این بیماری را داشتند. میخائیل تولسکی تحلیلگر سیاسی میگوید آمار ابتلا به کرونا در روسیه پیچیده و غیر قابل اعتماد است.
آماری که هم درباره کل روسیه و به طور جداگانه درباره مناطق این کشور منتشر می شود جای تردید دارد و دلایل آن متعدد است. دلیل اصلی نگرانی کرملین آن است که ارقام واقعی می تواند برای نظام تهدیدآمیز باشد. در شهرستان‌ها مسئولین محلی از خشم دولت مرکزی هراس دارند و آمار واقعی ابتلا و به ویژه مرگ و میر بر اثر این ویروس را کتمان می کنند. تا چند وقت پیش شمار کسانی که آزمایش خود را در آزمایشگاه‌های خصوصی انجام می‌دادند مشمول آمار رسمی نمی‌شد و مطمئنم در بسیاری از شهرستان‌ها این روال ادامه دارد. ضمناً آمار رسمی متمایز نمی‌کند چند نفر بر اثر شدت ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و چند نفر که مشکلات دیگری داشتند به این ویروس نیز مبتلا بودند جان خود را از دست دادند. باید تمام این مسائل را در ذهن داشته باشیم و با احتیاط کامل به اعداد و ارقام بگیریم.
абсолютизировать эти цифры, понимая, как они сложные.
روسیه از پایان ماه مارس مقررات قرنطینه عمومی شدیدی را به اجرا گذاشت که تا یک هفته دیگر با برجاست و دوشنبه وزیر بهداشت روسیه بدون شرح جزئیات اعلام کرد برخی از محدودیت ها تا زمانی ادامه می یابد که واکسن کرونا ویروس در دسترس باشد. پلیس نظامی به کمک بالگرد و پهباد بر اجرای مقررات فاصله گذاری اجتماعی نظارت دارد. از دید منتقدان، بسیاری از محدودیت ها کمتر با هدف جلوگیری از شیوع ویروس و بیشتر برای پایمال کردن حقوق بشر اعمال شده. گزارش ها هاکیست، خبرنگاران و فاعلین اجتماعی در روسیه تحت فشار شدید قرار گرفتند و حتی پزشکان حق اظهار نظر درباره وضعیت شیوع ویروس کرونا در این کشور ندارند. یکشنبه رسانه ها گزارش دادند یک پزشک در شهر ورونش که تنها چند روز پیش طی پیام ویدئویی شکایت کرده بود که به رغم ابتلا به کرونا برای ادامه کار تحت فشار است، از پنجره بیرون افتاد و وضعیتش وخیم است. این سومین پزشک روس است که در روزهای اخیر در پی اعتراض به شرایط کار به طور مرموز از پنجره بیرون افتادند. یکی از آنها جان خود را از دست داد. ابتلای خدمه پزشکی به کرونا یکی از چالش‌های عمده مقابله با این ویروس در روسیه است. به گفته شهردار مسکو، تنها در این شهر بیش از 2000 پزشک و پرستار به این ویروس مبتلا شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما در این بخش از مجله شامگاهی بشنویم پیام‌های تلفنی چند شنونده رو.
به نظر میرسد که حسن روحانی این مسئله بیماری کووید 19 را جدی نگرفته و این مسئله بسیار در ایران پنهانکاری می‌شود. پروتکل‌های بهداشتی در ایران برای ملت بسیار گران است و ملت ایران 400 هزار تومان ضد عفونی ماکس گران است، از کجا بیارند تهیه کنند؟
آخه منی که یک کیسه 40-50 کیلویی روی کولم میذارم یا یک کارتون 40-50 کیلویی روی کولم میذارم، از این راه‌های سخت و کیلومترها کوه کمرو میرم بالا که 2 گرم پول بیارم خونه واسه زن بچه‌م یه نونی بخورم از گشنگی نمیرم، من دیگه با تیر زدن که نداره که. لعنت به اون کسایی که به شما دستور میدن که منو امثال منو که به خاطر آره من کولبرم به خاطر 2 گرم پول که به دست خانواده‌مون برسونی باید جونمون اینطوری به خطر بندازیم.
آقای روحانی یه فکری به حال مردم بذار. موردیم از گشنگی، گرسنگی، بدبختی، فقر. تا کی می‌خوایم بدبختی رو تحمل کنیم؟ خواهش من یه فکر به حال ما برداریم. ما زندانیم، اومدیم مرخصی، الان نه کاری داریم، نه درآمدی داریم، نه هیچی.
آقای عباس مجتبی، همونجور که شما هر کشور دیگه در امور داخل ایران دخالت بکنه، شما میگه آقا دخالت در امور کشورهای ما نکنه، کشور ما نکنه. همینجور هم شما حق ندارید در مورد کشور آلمان، که هر کشور اختیار سیاست خودشی داره. پس لطفاً در امور کشورهای دیگه دخالت نکن. پامون از گلیمون دراستر نکنیم. آقای عباس مجتبی، سخنگوی محترم وزارت امور خارجه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به طور متوسط هر روز 1500 میلیارد تومان پول جدید وارد بورس می شود. این بخشی از صحبت‌های رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار حسن قالیباف اصل در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران است. رئیس سازمان بورس میگوید افرادی که در بورس خرید و فروش می‌کنند با پول‌های ریز و خرد وارد می‌شوند. بخشی از پولی که وارد بورس می‌شود به سهامداران نهادهای بزرگ می‌رسد و گاهی هم اشخاص این سهام را می‌خرند. ماجرای بورس در روزهای گذشته هم خبرساز بوده. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، و از او پرسیدم این افزایش قیمت در بورس تهران تا چقد از منظر تئوری‌های اقتصادی موجه است. بشنویم پاسخ احمد علوی رو.
خب اگر بر اساس اون تئوری ها که به هر حال مقبولیت جهانی داره و هم کسانی که فعال هستن و هم کسانی که تحقیق میکنن بر اساس اونها داوری میکنن بالا و پایین رفتن قیمت ها در بورس های سهام رو بخوایم داوری بکنیم، بازار سهام تهران اساسا یک بازاری است که مؤثر خوانده نمیشه. چرا؟ برای اینکه اون اطلاعاتی که هست اطلاعاتی است که شفاف نیست، به دست همه به شکل یکسان نمیرسه و افسون بر این اون اطلاعات بازتاب واقعیت های شرکت ها نیست، چون میدونیم شرکت های که فعال هستند در بازار بورس اینها اون به اصطلاح اسناد حسابداریشون بر اساس استانداردهای بین المللی تهیه نمیشه و غالبا خدشه داره و دستکاری میشه. بنابراین اون بازاری که مؤثر خوانده میشه و در اونجا ریسک و بازده در یک توازن قرار دارن و بخش حقیقی اقتصاد در توازن هست با بخش به اصطلاحات مجازی که همین بازار بورس، چون این شرطی وجود نداره در بازار بورس سهام تهران. به همین دلیل هم از اون قیمتهایی که هست، بنابراین قیمتهایی که پرداخت میشه یا دریافت میشه یا به اصطلاح معاملات بر اساس اونها صورت میگیره، اینا قابل توجیه نیست با اون به اصطلاح ویژگی های اقتصادی که به هر حال میبایست حاکم باشه بر این بازار.
خب اگر قابل توجیه نیست، این چه آسیب‌هایی میتونه به اون دست از مردمی بزنه که فقط با نیت حفظ سرمایه اومدن و پولشون رو ریختن توی بورس؟
متاسفانه این طبعی که به هر حال سرمایه گذاران رو گرفته و از اون جهت که سرمایه در ایران نمیتونه گزینه بهتری رو پیدا بکنه، به خاطر اینکه بازار مسکن الان در رکود، بازار سکه و ارز امنیتی شده و زیر سرکوب قرار داره و همچنین بازار ارز ایران با جهان در واقع به نحو بسیار شدیدی محدود، سرمایه نمیتونه فرار بکنه از ایران. تنها مجالی که برای سرمایه گذاران میمونه اینه که این پولهاشون رو بیارن در بورس سهام و البته این به اصطلاح بیشتر این سرمایه گذاران خردی هستن که پس اندازهای گذشتهشون رو بیارن سرمایه گذاری بکنن برای اینکه قدرت خریدشون به خاطر این تورم افسار گسیخته از بین نره و در اینجا از اون جهت که اون تقارن اطلاعاتی وجود نداره، از اون جهت که بازار مؤثر و بهینه عمل نمیکنه، طبیعی است اونها ریسک بزرگی رو میگیرن، حال اینکه بازده چندانی هم در دسترس ندارن. بنابراین با تکانهایی که ممکنه اتفاق بیفته اهم از سیاسی یا اقتصادی اونها زیان میکنن و اونهایی که به رانت اطلاعات ارتباطات و سرمایه بزرگ دسترسی دارن اونها در واقع میتونن خودشون رو محافظت کنن از این ریسک های بزرگ و این ریزش قیمت هایی که در آینده کم و بیش ممکنه اتفاق بیفته.
به رانت اشاره کردین، اتفاقا صحبت از رانت های باند های حاکمیت هست در بورس. شرکت ها و مؤسسات وابسته به حاکمیت از چه رانتی در این فضا برخوردارن و چه میکنن؟
این شرکت ها مؤسسات هم از اینکه فرضاً خصولتی باشند یا به طور مستقیم زیر پوشش دولت یا حتی نهادهای زیر نظارت علی خامنه ای باشند، طبیعتاً دسترسی دارن به رانت اطلاعات و ارتباطات و همچنین با اون ابزارهایی که در اختیار دارن میتونن اگر ریسک اتفاق بیفته اونها خودشون رو به کنار بکشن و ریسک رو با اون ابزارهایی که دارن و اون ریزش قیمتها به سرمایه گذاران خرد منتقل بکنن. اینها در شرایط فعلی که دولت کسر بودجه شدید داره، در واقع میشه گفت که سهامی رو که بسیار ارزان هست، سهام شرکت هایی که غالبا ورشکسته هستن به شکل واقعی اما به روی کاغذ روپا هستند، رو به قیمت گرانی میفروشند.
بله.
و از این طریق سود میبرند و به هر حال اون مشکلات کسر بودجه خودشون رو دنبال میکنن. اما نباید فراموش کرد که این پایدار نخواهد بود و دیر یا زود این حباب بازار بورس سهام تهران خواهد ترکید.
گفتگویی بود با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، درباره بورس و استقبالی که از اون در این روزها شده ام و پیامدهایی که خواهد داشت. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز در مورد اتهام شکنجه و غرق کردن کارگران افغانستانی از سوی مرزبانی جمهوری اسلامی گفت این مسئله از سوی مقام‌های مرزبانی ایران رد شده و صحت ندارد. به گفته او این تلاشی است برای برهم زدن روابط دو کشور. برخی رسانه‌های افغانستان روز شنبه 13 اردیبهشت گزارش دادند حدود 50 نفر از شهروندان افغان که از منطقه دهانه ذوالفقار به طور غیرقانونی وارد ایران شده بودند از سوی مرزبانان دستگیر و پس از ضرب و جرح به رودخانه حریر رود انداخته شدند که تا کنون جسد 7 تن از آنان پیدا شده است. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با ژکفر احمدی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و از او درباره یافته های مقام های افغان پرسیدم که بتواند این خبر رو اثبات کنه.
حکومت افغانستان از آغاز تحقیقات در مورد رویداد در هریرود خبر داده. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان همین دیروز گفت که هنوز تحقیقات پایان نیافته و نتیجه تحقیقات روشن نشده. به گفته او دو گروه در این مورد تحقیق میکنند، یکی تحت نظر رئیس جمهور افغانستان و گروه دیگر به رهبری معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان. گران افزود که این گروه ها در تماس مستقیم با مقام های ایرانی به حقیقت یابی در این مورد می پردازند. مقام های ارشد محلی هرات مثل مقام ها در کابل تا کنون ادعاها در مورد اذیت و آزار مسافران افغان از سوی نیروهای مرزی ایران را تایید نکردند. از واکنش وزارت خارجه ایران هم که خبر دارین، وزارت خارجه ایران گفته که رویداد در داخل افغانستان اتفاق افتاده و کار نیروهای مرزی ایران نیست.
خب آخرین واکنش ها از طرف های مختلف به این موضوع چه بوده در افغانستان؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نهادی که مسائل حقوق بشری را به دقت دنبال میکنه، خواستار تحقیقات همه جانبه در این مورد شده. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات و ارتباطات این کمیسیون همین دیشب به ما گفت که اگر این خبر حقیقت داشته باشد، نقض آشکار حقوق بشری مردم افغانستان تلقی شده میتونه. شماری از افغانها در صفحات اجتماعی پس از پخش خبرها و گزارشها در این مورد به شدت واکنش نشان دادند. از جمله سهرا کریمی رئیس افغان فیلم افغانستان در برگه تویتر خود می نویسد که اگر در ایران جنگ شود و ایرانی ها مجبور به مهاجرت شوند و به افغانستان بیایند، مطمئن هستم که 30 تا 50 ایرانی را به دریا نمی اندازیم. آرزو نورستانی یکی از استادان دانشگاه در حساب تویتر خود نوشته که برای افغان ها باید ارزش قائل شد. شکنجه و پرتاب آدم های بیگناه به دریا که اثر ناچاری به ایران می رفتند گناه نابخشودنی است. در ضمن خبرنگار ما در ولایت هرات با 4 تن گفتگو کرده که نشانه های از ضرب و شتم در بدن های اونا دیده میشه. این افراد ادعا میکنند که از سوی مرزبانان ایرانی لت و کوب شده و مجبور ساخته شدند تا خودشان را به آب بیندازند.
در مورد اتفاقی که برای مهاجران افغان افتاده در مرز ایران و افغانستان گفتگو می‌کردم با ژکفر احمدی همکارم در بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، اما بشنویم پیام‌های چند شنونده رو که مرتبط با همین موضوع هم هست.
کشور همسایه عزیزم و افغانستان تسلیت میگم، مخصوصا به خانواده‌های داغدار. این چیز تازه‌ای نیست، خیلی اتفاق افتاده تو مرزبانی. البته مرزبانی دست سپاه پاسدارانه، کما این که ما داریم میبینیم با خود هموطنهای کردمون و بلوچامون چه کار میکنن. این برای یه لقمه نون اونا رو فاصله های دور با تیر میزنن، چه بلوچ، چه کرد، چه افغانی. من موندم میخوام بپرسم چطور وقتی که برای جنگ برای بشار اسد ازشون استفاده میکنیم به اسم گردان فاطمیون خوبن، ولی برای یه لقمه نون که میان کارگرای زحمتکش آبرومند هستن بدن؟ خدا لعنتتون کنه که این جوانای بیچاره رو به چه فجیح، به طرز فجیح کشتین. من واقعا به مردم افغانستان تسلیت میگم.
درباره این کاری که آقای نوریزاد انجام داده خواهش میکنم از خودشون که یک تجدید نظر بفرمایند. آقای نوریزاد این همه مردن، همه رفتن زیر خاک، در عرض 40 سال چه اتفاقی افتاده؟ شما هم که برید اونا، من از شما خواهش میکنم در کارت تجدید نظر کنین. شما باید زنده باشین تا صدای حق و حقیقت رو به گوش جهانیان برسونین. آقای نوریزاد خواهش میکنم. آدم
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نجف دریابندری، مترجم و نویسنده و متفکر سرشناس ایرانی، امروز دوشنبه 15 اردیبهشت بعد از یک دوره طولانی بیماری در سن 91 سالگی در تهران درگذشت. نجف دریابندری به مناسبت ترجمه آثار ادبی آمریکایی جایزه تورنتون وایلدر رو از دانشگاه کلمبیا دریافت کرد. جزئیات بیشتر درباره او از کیانوش فرید.
نجف دریابندری ستاره‌ای که غروب کرد. نویسنده، مترجم و اندیشمندی که از مرگ بزرگتر است و غیبتش هیچ از تأثیر گذاریش کم نخواهد کرد. مردی که فخر زبان فارسی است و حالا زمان برایش بازی ایستاده است. نجف دریابندری متولد سال 1309 در آبادان، تحصیلاتش را در سال سوم دبیرستان رها کرد و به دنبال کار رفت. در بین سالهای 1320 تا 1330 به خاطر تأسیسات نفتی آبادان و تردد انگلیسی ها در سطح شهر، زبان انگلیسی را به طور خودآموز فرا گرفت و در 17-18 سالگی به خاطر تسلطش به زبان انگلیسی به دنیای نویسندگان بزرگ دنیا راه پیدا کرد و زمانی که کمتر از 20 سال داشت کتاب گل سرخی برای امیلی اثر ویلیام فاکنر را ترجمه کرد. اما بعدها با ترجمه و انتشار کتاب معروف ودا با اسلحه اثر ارنست همینگوی در سال 33 نام خودش را در محافل روشنفکری مطرح کرد، هم به خاطر انتخاب کتاب و هم ترجمه عالی. او بعدها اما بارها در مصاحبه‌هایش گفت که این کتاب را از ابراهیم گلستان قرض کرده بود و بعد همزمان بعد از انتشار این کتاب به زندان افتاد و هرگز نتوانست این کتاب را به گلستان پس بدهد. بعد از زندان اما به عنوان سردبیر در انتشارات فرانکلین مشغول به کار شد و نزدیک به 17 سال در این انتشاراتی بی وقفه کتاب خواند، ویراستاری کرد و ترجمه. مؤسسه فرانکلین همچنان به عنوان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین مؤسسات صنعت نشر در ایران شناخته می شود. ضیا موحد، نویسنده، مترجم و از دوستان نزدیک و همکاران نجف دریابندری در تهران، در گفتگوی با رادیو فردا درباره او و تأثیرگذاریش گفت:
در دوره‌ای که ایشان در فرانکلین به کار می کردند، اولین آشنایی ما در اونجا بود. فهرستوار جنبه های مهم کارشون رو میگم، چون با فرصتی که هست بیش از این نمیشه صحبت کرد. کار مهم ایشان تاریخ فلسفه غرب راسل بود که فلسفی غرب رو برای اولین بار اونطوری که برتران راسل تقریر کرده ایشان ترجمه کرده بود. مسئله یه دیگه اصولا کار ترجمه ایشان بود. اونچه که مهمه در واقع غیر از زبانه مبدع، زبان مقصد هم مهمه که فارسی باشه. ایشان در ترجمه مهارتی که ایشان داشت کمیابه. میشود چند نکته این ور و اون ور گرفت کما اینکه گرفتن، اما اینکه لحن نویسنده رو، لحنی که اون نویسنده در نوشته به کار برده حفظ بکنی، این کاریست که کار هر کسی نیست و ایشان در این زمینه بسیار مقتدر بود. مسئله دیگه نقدهای ایشان بود. کسانی رو که کارشون رو پسندیدن و نقد کردن بلافاصله مشهور شدند و من یقین دارم که اگر نقدهای ایشان نبود و تأیید ایشان نبود اون کتاب ها این شهرت رو پیدا نمی کردن. مبحث دیگر طنز ایشان بود، طنز بسیار زیبا که نمونش در چنین کنند بزرگان آمده. وقتی این کتاب منتشر شد اغلب گفتن این کتاب تألیف خدای دریابندری، یعنی ترجمه به اندازه زیبا بود. البته باید بگم که ترجمه صرف هم نبود، یعنی ایشان در واقع مقداری کار تصنیفی کرده بود، کما اینکه این کتاب در زبان انگلیسی اون شهرتی را که در فارسی پیدا کرد پیدا نکرد.
نجف دریابندری نقش مهم و معتبری در آشنایی فارسی زبانان با ادبیات جهان ایفا کرد. صفدر تقی‌زاده، نویسنده و مترجم و از قدیمی ترین دوستان نجف دریابندری، اما معتقد است هرچند که او بیشتر به عنوان نویسنده و مترجم شناخته شده است، اما نجف دریابندری متفکری بود که نبودش یک ضایعه بزرگ است.
متاسفم که بهترین دوست و همکار و هم فکرم را امروز از دست دادم. در دوران دبیرستان رازی با هم بودیم. او بی تردید از هوش و ادراک و خرد و فرهیختگی ذاتی و غریزی بهره مند بود، هرچند بیشتر به عنوان نویسنده و مترجمی چه دست شهرت داشت. متفکر بود و بینش فلسفی و اندیشه سیاسی ذهنی روشن و دیدی باز داشت. در اثرش چه در ترجمه و چه در تألیف کوشیده بود تاریخ تفکر فلسفی و اجتماعی را از دیدگاه‌های مختلف بررسی کند و بینش تازه‌ای به خواننده ارائه دهد. نبودن نجف دریابندری برای ایران یک ضایعه بزرگ است.
آقای دریابندری علاوه بر ترجمه آثار نویسندگانی چون ارنست همینگوی، مارک توین، ویلیام فاکنر و کازو ایشوگورو، ترجمه آثار فیلسوفی چون برتراند راسل را هم در کارنامه خود به ثبت رسانده است. اما کتاب دیگری هم از او به جا مانده با نام کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز که با آن به دل تمام خانواده های ایرانی راه پیدا کرده است. او خودش در این باره گفته علاقه‌مندیش به آشپزی به دوران زندانش برمی‌گردد، وقتی که آشپزی برای زندانیان هم اتاقیش را بر عهده می‌گرفت.
کیانوش فرید گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، فیسبوک، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما بخش پایانی مجله شامگاهی، برنامه ملاقات، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
خواننده 32 ساله و اهل روستای گنگچین در ارومیه است. جرمش خواندن آوازهایی که دستگاه قضایی ایران آنها را ترانه‌هایی در حمایت از احزاب کرد مخالف نظام توصیف کرد. این خواننده جوان از 3 سال پیش تا کنون 3 بار بازداشت و زندانی شده. در اعتراض به بازداشت و صدور حکم زندان و شلاق در زندان دست به اعتصاب قضا زده، اما صدای اعتراضش به گوش مسئولین قوه قضایی نرسیده است. پیمان میرزازاده نخستین بار آذرماه سال 96 بازداشت شد. به اتهام خواندن ترانه‌های کردی که شعبه 3 دادگاه انقلاب ارومیه آنها را از مصادیق تبلیغ علیه نظام دانست و به این اتهام برای او حکم 6 ماه زندان صادر کرد. او پس از گذراندن این محکومیت در زندان مرکزی ارومیه خرداد ماه سال 97 از زندان آزاد شد، اما آزادیش تنها 8 ماه دوام یافت. این خواننده جوان کرد بار دیگر دوم اسفند 97 توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شد، زندانی که به تازگی از آن آزاد شده بود. یکی از اتهام‌ها تکراری بود: تبلیغ علیه نظام به دلیل خواندن ترانه‌ها و سرودهای کردی، اتهامی که این بار حکم 20 ماه زندان و محرومیت همیشگی از خوانندگی را برای او به دنبال داشت. حکمی که در شعبه 1 دادگاه انقلاب ارومیه صادر شد. پرونده دوم او در شعبه 110 دادگاه عمومی ارومیه مورد رسیدگی قرار گرفت، به اتهام توهین به مقدسات و نوشیدن مشروبات الکلی. او در این پرونده به 2 سال زندان و تحمل 100 ضرب شلاق محکوم شد. به گفته نزدیکان پیمان میرزازاده، او در بسیاری از جشنها ترانه‌هایی با مضمون سیاسی به زبان کردی خوانده بود و ویدئوی تعدادی از این جشنها و مراسم که در تلفن همراه پیمان میرزازاده بود در دادگاه مستندی شد برای اتهام توهین به مقدسات و آنچه قاضی دادگاه هنجارشکنی نامید تا برای او حکم زندان و شلاق صادر کند. حکم 100 ضرب شلاق پیمان میرزازاده مرداد ماه سال 98 اجرا شد و با وجود انتقادهای گسترده نهادهای مدافع حقوق بشر، او با بدنی زخمی و رنجور به زندان ارومیه بازگردانده شد تا باقی مانده محکومیت زندان خود را بگذراند. تا آن طرف دیوارهای بلند همسر و فرزند 8 ساله او هم روزها و شبهای انتظاری تلخ را سپری کنند.
برنامه ملاقات رو شنیدیم، کاری از مهتاب وحیدی راد همکارم بود و به این ترتیب به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. فایل صوتی این برنامه هم مثل باقی برنامه‌های ما دیگه بر روی وبسایت قرار میگیره و میتونید اون رو بشنوید. اگر فرصت نمی‌کنید برنامه‌های ما رو به صورت زنده دنبال کنید. در وبسایت خبرها رو هم میتونید دنبال کنید. سپاسگزار از همراهیتون. براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم و بهتون خدا نگهدار میگم.